الرحيم. بحث این بود که وجود مجعوله یا ماهیت و یا سیرورت ماهیت موجودتن. ایشون بعد از این که اثبات کردن که ماهیت مجعول نیست، به قول کسانی که ماهیت رو مجعول میدونن پرداختن و برای قول اونها هم دلیل اقامه میکنن. دلیل اولی که برای قول اونها اقامه شده بود این بود که جائل باید بر مجعول مقدم باشه و وجود امر اعتباری تقدم تأخر درش نیست، پس نمیتونیم یکیشو جائل و یکیشو مجعول به حساب بیاریم. اما ماهیت این چنینه که تقدم و تأخر درش هست، پس میتونیم ماهیتی رو جائل و ماهیتی رو مجعول بدونیم. به این ترتیب ثابت میشه که وجود در دایره وجود جعلی نیست و جعل محدود به ماهیته، یعنی فقط ماهیتی که میتونه جائل باشه یا مجعول، اما وجود نمیتونه جائل باشه نه مجعول. این دلیلی بود که جلسه گذاشته خوندیم و تموم شد. اما دلیل دومی که الان میخوام بهش اشاره کنم، این تقریبا به قول ایشون قریبه به این دلیل اوله. سلام علیکم. و بیانش اینه که آنچه که اثر بلاواسطه جائله مسلم عبارت است از موجود. آنچه که بلاواسطه از یک جائل صادر میشه موجوده. موجود رو اگر تحلیل کنیم ماهیتی داره و وجودی. وجودش که امر اعتباری است و معنا نداره که صادر بشه، میمونه ماهیتش که امر واقعی است و او صادر میشه. پس ابتدا میفرمایند که آنچه که از جائل صادر میشه اولا و بلا واسطه موجوده. موجود رو هم اگه تحلیل کنیم بخش اصیلش همون ماهیته، پس آنچه که صادر میشه از جائل ماهیته، زیرا اونچه که صادر شده واقعیت داره و ماهیت هم واقعیت داره، بنابراین میتونیم ماهیت رو صادر بگیریم و جو مجعول بگیریم، اما وجود دیگه مجعول نیست. همینطور که به این دلیل توجه میکنیم درست مقابل اون دلیلی است که اصالت الوجودی ها بر مجعول بودن وجود اقامه میکنن، که میگن از جائل موجود صادر شده. موجود رو اگه تحلیل کنیم یه وجودی داره، یک ماهیتی داره، ماهیتش که هیچ، وجودش اصیله، پس اون چیزی که صادر شده وجوده. اینا هم درست همین حرفو میزنن، منتها ماهیت رو اصیل میدونن، میگن اون چیزی که صادر شده در واقع ماهیت نوجوده. و یخرب منهما ذکره بعضهم، قریب به اون دلیل قبلیست، دلیل دومی که بعضی ها ذکر کردن، انا نعلم و به ضروره ان اثر الاول، یعنی اثر بلاواسطه، للجائل لیس الا الموجود المعلول. اثر بلاواسطه جائل عبارت است از یک موجود. حالا موجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، ولا شک ان الموجود المعلول لیس الا الماهیه، وجود شیئی نیست. از این موجود که ما صادر میدونیمش چیزی نداریم جز ماهیت، پس اون چیزی که صادر شده ماهیته. ولا شک ان الموجود المعلول لیس الا الماهیه، چون وجود شیئی نیست. لان الاتصاف بالوجود و نحو الوجود من الامور الاعتباریه، وجود امر اعتباری است، اتصاف به وجود هم امر اعتباری است، پس چیزی باقی نمیمونه در این موجود جز ماهیت. ما در این موجود ماهیتی داریم، وجودی داریم، اتصافی داریم، اتصافش وجودش که همش اعتباری هست. اون چی که باقی میمونه ماهیته، پس اگر موجود صادر شده در واقع ماهیت صادر شده، پس ماهیت میشه مجعول. این دو دلیل بر این که مجعول ماهیت. اما دلیل سوم دلیلی است که مرحوم میرداماد اقامه کرده. ایشون میفرماد از دوتای قبلی بهتره و قوی تره. این دلیل باز مبتنی است بر اصالت ماهیت و مبناش همینه که ماهیت به ذات خودش موضوع میشه برای وجود، یعنی خود همین ماهیت با همون قوامی که داره کافیست که موضوع بشه برای ماهیت، برای وجود و موجودان برش حمل بشه، مصداق بشه برای موجود. احتیاج به انضمام موجود، احتیاج به انضمام وجود نداره. بدون احتیاج به انضمام وجود میتونید بر ماهیت موجودان رو حمل کنید. پس ماهیت به حسب ذاتش میشه مصداق وجود و موضوع وجود و به قولیشون مستحق حمل وجود، یعنی قابل هست که وجود رو برش حمل کنید به لحاظ ذاتش بدون احتیاج به زمینه. خب حالا اگر ما بگیم این ماهیت مجعول هست، ماهیتی که به لحاظ ذاتش میتونه محمول وجود، موضوع وجود قرار بگیره، اگر بگیم مجعول هست مشکلی پیش نمیاد، ماهیتی است ممکن و مجعول. اما اگر بگیم مجعول نیست، لازمش اینه که چیزی بدون احتیاج به جائل و بدون احتیاج به زمینه غیب مصداق موجودان بشه و چنین چیزی دیگه ممکن نیست، واجبه. اگر ماهیت رو که به لحاظ ذاتش بدون احتیاج به غیب موجودان رو قبول میکنه، ما موضوع موجودان قرارش بدیم بدون احتیاج به علت هم، یعنی بدون اینکه جعل رو در او پیاده کنیم و بدون اینکه بگیم جائل او رو جعل میکنه، یلزم که ماهیت بدون احتیاج به حیثیت تعلیلیه یعنی علت و بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه یعنی اون قید وجود بشه موضوع برای وجود. و چیزی که بدون حیثیت تعلیلیه و تقییدیه موضوع میشه برای وجود، واجب الوجود. فیلزم که ماهیت از دایره امکان بیرون بره و بشه واجب و این انقلابه و باطله. حالا انقلاب هم نباشه باطله که ما ماهیتی رو، همه ماهیت رو واجب بگیریم. پس برای اینکه این محضور لازم نیاد، ناچاریم بگیم که موجودان رو بر ماهیت هم میکنیم، اما نه به اعتبار قید وجود بلکه به اعتبار جعلی که به ماهیت وارد شده، حیثیت تعلیلیه میاریم. قید رو قبول نداریم، احتیاج به قید وجود نداریم. موجودان بر ماهیت هم میشه بدون اینکه احتیاج به قید وجود باشه، ولی احتیاج به جائل هست. ماهیت باید جعل بشه تا موجودان رو بپذیره، بنابراین میشه ماهیت مجهول. این دلیلی است که ایشون میاره. همونطور که توجه میکنید این دلیل مبتنی بر اینه که ماهیت بدون انضمام قید وجود موجودان رو میپذیره. ولی اگر ما گفتیم ماهیت بعد از انضمام قید وجود موجودان رو میپذیره، دیگه مشکلی نداریم ولو مجهول هم نباشه، چون با قید موجود رو میپذیره دیگه واجب نیست. اما چون ایشون اول فرض کرده که ماهیت بدون قید موجودان رو میپذیره، ناشا شده از یه ناحیه دیگری وجوب رو از ماهیت برداره و اون رو از ناحیه حیثیت تعلیلی هست. ما دیگه احتیاج به حیثیت تعلیلی نداریم اگر قائل بشیم به اینکه قید لازمه. خلاصه مطلب اینه که اگر به حیثیت اطلاقیه، یعنی بدون احتیاج به زمینه قید و بدون نظر به علت، چیزی تونست موجودان رو به پذیره، میشه واجب الوجود. هر چی که به حیثیت اطلاقی یعنی بدون قید و بدون احتیاج به علت محمول موجودان رو پذیرفت، میشه واجب الوجود. اگر بخوام واجب الوجود نشه، یا باید حیثیت تعلیلیه برش بیاریم یا حیثیت تقییدیه برش بیاریم، یا باید با قید وجودان بگیم موجودان، یا با جعلی که از جائل صادر میشه بگیم موجودان. خب مرحوم میرداماد حیثیت تقییدیه رو در ماهیت قبول نداره، ناچاره برای این که بگه ماهیت واجب نیست حیثیت تعلیلیه رو بیاره. حیثیت تعلیلی یعنی این که علتی ماهیت رو جعل کنه، نتیجه میده که ماهیت مجبوره. اما ما احتیاج نداریم به حیثیت تعلیلیه، چون ما حیثیت تقییدیه رو میاریم. اگر ما حیثیت تقییدیه رو آوردیم، دیگه احتیاج نداریم به این که جائلی فرض کنیم که ماهیت رو جعل کرده. ما مجعول رو وجود میدونیم، ماهیت رو مجعول نمیدونیم، اما میگیم اگر موضوع شده برای محمول موجودان، به اعتبار اینه که حیثیت تقییدیه داره. پس اگر به حیثیت اطلاقیه میخواست موضوع بشه مشکل داشت، اما اگر به حیثیت تعلیلیه چنانچه میرداماد میگه یا به حیثیت تقییدیه چنانچه ما میگیم موضوع بشه، دیگه مشکل نداره. پس همونطور که توجه کردید مبنای دلیلیشون اینه که حیثیت تقییدیه رو باطل میکنه، یعنی وجود رو اصیل نمیدونه که قیدی برای ماهیت بشه، ماهیت رو اصیل میدونه. و اجود من هازینه خب این حالا بحث اصالت ماهیت و اصالت وجودیه، حالا اونو باید اونجا اثباتش کنیم که چطوری ماهیتی که قید وجود نداره موجود میشه. اونو خودشون گفتن دیگه، اینا بحث اصالت ماهیته، بحث جلدیه نیست. و اجود من هازینه ما ذکره و استادون الشریف سید و اکابر المحققین ادیمت دلاله من انهو بیان حرف ایشونه لما کان قوام و نفس الماهیه خود ماهیت، یعنی بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه، بدون انضمام قید، مصحح حمل وجود است بر خودش، یعنی خودش به تنهایی مصحح حمل وجود است، قید نمیخواد، و خودش به تنهایی مصداق وجود است فی ظرف، حالا در ظرف خارجه در ظرف زن کرده نظور فلان در ظرف خارجه، چون حیثیت تقییدیه نداره، بدون قید موضوع میشه برای موجودان، فحت و حس بزن که این ماهیت اگر به حسب قوامش مستقنی از جائل هم بشه، یعنی حیثیت تقییدیه هم نداشته باشه، علت هم نخواد، قید که نمیخواد، علت هم نخواد، لازم میاد خرج از حدود الامکان، این میشه واجب، از امکان بیرون میره، در حالی که با هوا محال، برای این که محال لازم نیاد با توجه به این که حیثیت تقییدیه نیست مسلم، باید حیثیت تقییدیه رو قائل شد، حیثیت تقییدیه رو قائل میشه، میگه ماهیت جائل داره، اگر ماهیت جائل داره پس ماهیت مجهوله، به این ترتیب مجهول بودن ماهیت نتیجه رفته میشه. فعیه فاقرتون، یعنی این ماهیت الا فاعل ها احتیاج به فاعل داره، من حیث قوام ها به لحاظ قوامش احتیاج به فاعل داره، به این مناسبت باید مجهول باشه، نه من حیث وجود ها احتیاج به فاعل داشته باشه، من حیث قوام ها خودش احتیاج به فاعل داره، نه وجودش، نه سیرورتش، بلکه خودش به حسب قوام ها. و هی فی ذاتها حین اذن الیس البسیط، ماهیت ذاتن حین اذن، یعنی در این هنگامی که در قوامش محتاج به علته، در این هنگامی که در قوامش محتاج به علته، به لحاظ قوام اگر حساب کنید خودش رو فی ذاتها حساب کنید با قطع نظر از علتش حسابش کنید، میشه الیس البسیط، یعنی فقط نیست، لیس بسیط هم هست، یعنی نیست، نه کسی نیستش کرده باشه، نیست هست، نه که نیستش کرده باشه، لیس بسیط هم هستم نیست. و یخرجها مبدعها الالتقرر والعیسه و جعل بسیط، مبدعش و فاعلش، اونی که ابداعش میکنه، او خارجش میکند الالتقرر و به وجود و به داشتن، نمیگه الالوجود، میگه الالتقرر، او رو متقررش میکنه و عیس بش میده، عیس یعنی تحقق بش میده، به جعل بسیط، به جعل بسیط یعنی اینکه او رو همینطوری ابتداعا جعل میکنه، نه وجودی رو جعل کنه بعد دوباره ماهیتی رو جعل کنه، جعل مرکب نیست که دوبار جعل بشه، جعل بسیط یعنی یک بار جعلش میکنه تمام، نه اینکه یک بار وجود رو جعل کنه، یک بار این رو برای وجود جعل کنه که بشه جعل مرکب، نه خودش مستقلا جعل میکنه، خودش مستقیما جعل میکنه. اون وقت یتبع اهل وجود، ماهیت به جعل بسیط جعل میشه، به تبعش وجود علل لزوم میاد، علل لزوم یعنی تابع لازمه، عارض لازمه، چون عارض لازمه منفک نمیشه از ماهیت، به محضی که جعل شد وجود همراهش میاد، بلا توسط جعل المؤلف، بدونی که جعل ترکیبی در کار باشه، جعل مؤلف به این معنا که ماهیت رو جعل کنن بعد وجود رو برای ماهیت جعل کنن، وجود دیگه جعل نمیشه، وجود دیگه جعل نمیشه به جعل مرکب، بلکه ماهیت جعل میشه، وجود هم لازم میشه، یعنی دیگه وجود رو مستقیما جعل نمی کنن، چون لازمه خود به خود هست در خارج، یه امر اعتباری سال در خارج هست، در خارج لازمه، یعنی وجود به عنوان یه عرض لازم، بله ولی اصیل نیست، عارضه. حالا اینا دیگه مشکلاتی که باید رسیدگی بشه دیگه، بله، میگن که میفرسن ازشون که ماهیت اگر در خارج آمد با اون ماهیتی که قبلا وجود نگرفته چه تفاوت داره، میگن تفاوتش انتصاب ارتباط، میگن همون انتصاب ارتباط ما میگیم وجود.
نه بابا چرا کار نداریم
بله. اگر وجود رو امر اعتباری بدونیم در اعتبار ما لازم میاد، در اعتبار ما لازم، البته در اعتبار ما به لحاظ خارج، چون بالاخره خارج رو نمیشه کارش کرد، یعنی این خارج یه چیزی داره، یه فرقی کرده که به خاطر اون فرق ما در ذهنمون و در اعتبارمون وجود رو میاریم، نمیشه فرق رو ندید. این ماهیت قبل از این که جعل بشه با بعد از این که جعل شده فرق داره دیگه، اون فرق منشأ میشه که شما وجود انتزاع کنید. پس تو خارج یه چیزی هست اسمش وجود نیست، در ذهن ما این وجود عرض لازمه ولی در خارج یه چیزی هست، که البته اشکالم همینه که اون که در خارج چیه، اون که در خارج جز وجود چیزی دیگه نیست. اشکال جمله صدر برای آقای میکنه اینه. مقاومت اون عرشیه. تا اینجا ما فقط دلیل آقایون رو خوندیم، یه دلیل خوندیم مربوط به سیرودت، مربوط به این بود که مجعول سیرودت الماهیته، سیرودت الماهیت موجودت هم. این دلیل رو جواب دادیم که گفتیم این دلیل مبتنی شد بر امکان ماهوی، ما امکان ماهوی رو قبول نشدیم، گفتیم امکان فهمیه، این جوابش گذاشت. سه تا دلیل دیگه خوندیم هسته مربوط به این بودن که ماهیت مجهوله، اینا رو الان میخوام جواب بدیم. این مقاومت نشیه در ابتدا جواب ایناست، تو سه تا جوابشون ذکر میکنه، یعنی اگه بخوام تحلیل کنم جوابهای متعدد میشه. یک جواب همون جواب رایجه که ما ثابت کردیم در جای خودش که اصالت با وجوده، ماهیت اصیل نیست، و هر سه دلیل گذشته مبتنی بود بر اصالت ماهیت، پس مبنای این دلائل ثلاثه که اصالت ماهیت بود باطل بود، باطله. بنابراین خود دلیل هم که مبتنی بر این مبنای باطله باطله. این جواب اول. این مدار هذه الاحتجاجات علی کون الوجود اعتباری یا ذهنیه، در حالی که وقد اوضحنا ان الوجودات الخاصه هی الحقائق العینیه، ما ثابت کردیم که وجودات خاصه همه حقایق خارجی هست. بله وجود انتزاعی عام که در ذهن شما میاد اون حقیقت خارجی نیست، اون یه امر ذهنیه، اون یه مفهوم وجوده، ولی حق وجودات خاصه که در خارج هستند تماما حقایق عینی هستند. وجود مفهومی که وجود عامه انتزاعی مصدریه اون حقیقت عینی نیست، اون یه امر ذهنیه، ولی بقیه وجودات که همه خاصن حقایق عینی هستند. این جواب اول. جواب دوم اینه که شما اگر ماهیت رو مجعول میدونید، جائل رو چی میدونید؟ حتما جائل رو هم ماهیت میدونید. حالا فرض کنیم در مورد خدا بگید جائل که خداست وجوده، این بحث که انحصار به جائل بودن خدا نداره، ما به طور کلی داریم بحث میکنیم جائل در هر جا، هر جائلی که میخواد خدا باشه چه دیگری، ماهیت جعل میکنه یا غیر ماهیت رو، یا وجوده یا سیرودت رو. ماهیتی که ساده شده از جائل مطلقا هر جائلی میخواد باشه، آیا این اون که ساده شده از جائل هر چی میخواد باشه ماهیته یا وجوده یا سیرودت رو ماهیت موجوده تن؟ این بحث ماست، بحث ما مطلقه. حالا فرض کنید در مورد خدا بگید جائل وجوده، در مورد بقیه جوائل باید بگید ماهیت هن. پس جائل میشه ماهیت، مجعول میشه ماهیت. اگر در مورد خدا هم گفتید جائل ماهیتش، خب حرفی دیگه نیست، همه میشن، همه جائل ها میشن ماهیت، همه مجعول ها میشن ماهیت. جائل با مجعول یه رابطه داره، علاقه ارتباطیه داره، اسمش نمیدونیم علاقه وجودیه، چون ما که قائل به اصالت وجودیم علاقه علت و معلول میگیم علاقه وجودیه، ولی اون که اصالت وجود قبول نداره علاقه رو علاقه وجودیه نمیدونیم، بهش میگیم علاقه ارتباطیه، که دیگه اشکال نکنه که ما علاقه وجودی قائل نیستیم. ما میگیم علاقه ارتباطیه بین جائل و مجعول لازمه، یعنی بینشون بالاخره علیت و معلولیته، علیت و معلولیت یه علاقه است. شما بین دو تا ماهیت چطور علاقه پیدا میکنید؟ ماهیت ها که مسار کثرتن با هم اختلاف دارن، هیچ علاقه ارتباطی بینشون نیست، جنس و فصلشون با هم ناسازگارن. وقتی ماهیت ها با هم ناسازگارن چجوری بینشون ارتباط برقرار میکنید؟ پس چجوری یکی رو جائل میگیرید یکی رو مجهول میگیرید؟ دو چیزی که هیچ ارتباطی با هم ندارن چجوری یکیشون جائل هست یکی مجهول؟ ثم لیس بین ماهیت و ماهیت اخرى علاقتون ارتباطیتون، بین یک ماهیت و ماهیت دیگر شما علاقه ارتباطی پیدا نمی کنید اگر از وجودشون قطع نظر کنید، اگر وجودشون رو ملاحظه نکنید بین خود این بین دوتایشون که علاقه ارتباطی نیست، پس چگونه یکیشون جاهل قرار میدید یکیشون مجهول قرار میدید در حالی که جاهل و مجهول بینشون علاقه ارتباطی هست؟ بین جاهل و مجهول علاقه ارتباطی هست، این یه مقدمه. بین ماهیت ها علاقه ارتباطی نیست، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که ماهیت جاهل و مجهول نیست. و من العجب رو میتونید تتمه همین اشکال دوم بگیرید، میتونید هم اشکال سوم بگیرید. البته اگه توجه کنید با اشکال دوم فرقی نداره. خب دلیل دو اولی که این قائلین به مجهولیت ماهیت اقامه کردن، توجه کنید، گفتش که جوهر معلول ذل جوهر علت و جوهر علت اقدم از جوهریت معلوله. جوهری رو بر جوهر مقدم کرد، یعنی جائلی رو که جوهره مقدم کرد بر مجهول دیگری که اونم جوهره، ماهیتی بر ماهیتی مقدم شد. اینجوری اصلا حرفش بود. البته بقیه دلائل هم اگرچه نگفتن ولی رجوعشون به همین مطلبه. این حرفی که میخوام بزنیم اگرچه به ظاهر صریحا داره دلیل اول رو رد میکنه ولی ضمناً هر سه دلیل رد میکنه، اختصاص به دلیل اول نداره. این حرف اینه که شما از طرفی قائلید به این که ماهیت جائله و ماهیت مجهوله، پس تقدم ماهیتی رو بر ماهیتی قائلید به این مناسبت که این علت این معلوله، هر علتی بر معلولش مقدمه. تقدم به مرتبه است، یعنی اون مرتبهش بالاتر از اینه، ولی تقدم به چیزی که نیست. علتی بر معلول تقدم به رتبه داره، تقدم زمانی و این حرفا که توش نیست. تقدم به رتبه همه قبول داریم، در علیت تقدم به رتبه است. پس میخواد تقدم جائل رو که ماهیته بر مجهول که اون هم ماهیته تقدم به رتبه بدونید. پس شما مرتبه ای از ماهیت رو بر مرتبه دیگری مقدم میدید، این میشه تشکیک. تقدم رتبه یک شی بر رتبه دیگر یک شی میشه تشکیک. معلوم میشه اون شی تشکیکیه که دو مرتبه داره، یه مرتبهش مقدم یه مرتبهش مؤخره. چی نداره؟ نمیشه، چون تقدم علت و معلول تقدم رتبیه. در تقدمات رتبی هر دو باید سنخشون یک چیز باشه، فقط اختلافشون به رتبه باشه. اگه همینو میخوام الان بگیم دیگه، اشکال مثلا همینه. حرف اینه که شما اگر جائل رو ماهیت بدونید، مجهول رو هم ماهیت بدونید، پس جائل میشه ماهیت، میشه علت، ماهیت میشه معلول. تفاوت این علت و معلول چنانچه گفته شده در جای خودش فقط تفاوت رتبیه. پس تفاوت ماهیت جائل با ماهیت معلول هم تفاوت رتبی میشه. تفاوت رتبی هر جا باشه اون اونجاش تشکیک هست، پس باید در ماهیت تشکیک باشه، در حالی که خودتون گفتید در ماهیت و ذاتیات تشکیک نیست و این تناقضه. پس لازمه مجعول بودن ماهیت و جائل بودن ماهیت اینه که ماهیتی با ماهیت دیگری تقدم و تأخر و رتبی داشته باشه، یعنی ماهیت ها دارای تشکیک باشند، در حالی که خودتون در جای خودش تصریح میکنید که ماهیت ها و ذاتیات ماهیات تشکیک بردار نیستند، تشکیک در ذاتیات باطل میدید و گرفتار تناقض میشید. اگر در اینجا ماهیت رو مجعول بدونید، مناقض اون حرفتونه که در جای خودش گفتید که ماهیت تشکیک بردار نیست. یا باید از مجعولیت ماهیت رفعیت بکنید یا از نفی تشکیک در ماهیات دست بردارید. اگه هر دو رو بخوام جمع کنید تناقض میشه. بله. کی قائل نیست؟ نمیتونن قائل نباشن، حتما هم قائلن.
اول تشکیل میذاره گردنشون، بعد این حرف تناقض میشه. اون کسی که داره این حرف میزنه و تناقض رو مطرح کرده، تشکیک نیست. یعنی اون بین علت و معلول قالب تشکیک نیست؟
نه، قالب تشکیک نیست، ولی قالب ارتباط که هست.
بله، در حرفش متناقض نیست.
قائل به چه ارتباطیه؟ به چه اختلافی؟ اختلاف رتبه بینونت؟ نه، قائل نیست. سنخیت
که ایشون داره میگه بر اساس وحدت تشکیکی بینه.
بله.
ولی سنخیت که میر داماد میگه بر اساس وحدت تشکیکی،
یعنی اگر میر داماد یا امثال میر داماد کسانی که این سه دلیل آوردن و طرفدار این سه دلیلن، اگر قائل بشن به این که تقدم علت بر معلول و تأخر معلول از علت تقدم و تأخر رتبی نیست، اشکال ما برشون وارد نیست. ببینی چی گفتن.
نه رتبتا تقدم تحکر دارم، اما تقدم تحکر رو چی مستنده وقتی تشکیکی نیست.
چرا؟
خود مشاور
میگه یعنی اختلاف فقط به رتبه است، تقدم و تأخر رتبه یعنی فقط اختلاف به رتبه است، اختلاف به چیز دیگه نیست.
نه یعنی که
اگر اختلاف به چیز دیگه میذ گردن چیز دیگه میذید، ولی خب یه بحث دیگه است. اما اگر اختلاف رو اختلاف رتبه میگیرید فقط میشه تشکیل رتبه
همزا
و چیز دیگه هم دارن. بله. خب اگه بگن بله چیز دیگه هم دارن درست، بعد رجوع کرد به کلاماتشون ببینیم گفتن یا نگفتن. ظاهرا ملا صدر از ما مسلط تره، ایشون میگه ظاهر حرفش اینه که نگفتن. اگر گفته باشم که علاوه بر اختلاف رتبی اختلاف دیگه هم بین علت و معلول هست، خب ما مشکل حل میکنیم. اما اینا بین علت و معلول اختلاف رتبی قائلن، اختلاف رتبی تشکیل
دوری بالاتر از این نیست که خود اینها قائلن نفی میکنن وقت تشکیل قائلن
تمایل حالا بحث تشکیل نفی میکنن، در جای خودش هم به اختلاف رتبی و انحصار در اختلاف رتبی تصریح میکنن.
اختلاف رتبی مستلزم وقت تشکیل بین وجود وجود مباین وجود مباین رو
به این وجود مباین با اون وجود مباین یا این ماهیت مباین،
این بالا وجود معلوم رو جرح میکنه در حالی که ما
مباین ببینید هم نزا نداریم چون روشن مطلب. باید ببینیم آقایون چی گفتن. شما میفرمایید این قرینه است، ملا صدر میگه نه این قرینه نیست، این تناقضه. گردن اینا با اگر اینها قبول دارن که اختلاف فاعل و مفعول، اختلاف علت و معلول، فقط اختلاف رتبیه، اگر قبول داشته باشن اشکال وارده، تشکیک به گردنشون هست.
همینا مسئله رو مهمه که اختلاف رتبی چجوری بعد از تشکیک درست،
یعنی اختلاف به چیز دیگه نیست، اون مرتبه است دیگه. در تشکیک این داره، در تشکیک اون اشیای مشکک با هم در اصل ذات اختلاف ندارن، در رتبه اختلاف دارن. مثلا در وجود که ما قائل به تشکیکیم، در اصل وجود بودن همه با هم یکسانن، در رتبه اختلاف دارن. در رتبه اختلاف دارن، این که شدیدتر اینه که ضعیفتر. اون شدیدتر یعنی وجودی اضافه دارن، اضافه یعنی اضافه، نه که یعنی کمیتش اضافه داره، نه بیشتر اضافه قوی تره. قوی تره. اون یکی وجود کمتری داره یعنی ضعیفتره. پس در اصل وجود با هم، در مرتبه وجود با هم اختلاف دارن، نه در اصل وجود. هر دوشون وجودن، هر دوشون وجودن واقعا، ولی ماهیت اگه بگید هر دوشون ماهیتن یعنی عنوان ماهیت دارن، نه واقعا هر دوشون انسانن. انسان فرست دو ماهیت جدا هم
اتفاقا مشروع هم میگن که اینا هر دو در وقت وجود با هم مشترک هم، وقتی در متن خارج بیان بلیش بگید.
نه وجود رو کار نداریم. اما من مثال خواستم بزنم برای اینکه تشکیک وجود رو درست کنم. ماهیت رو ببینیم، آیا ماهیت هم دو تا ماهیت مثل انسان و فرست با هم مشترک هم فقط خلاف رتبه دارن یا نه اشتراک ندارن، اصلا بینونت دارن؟ مسلمی که بینونت دارن، فقط خلاف رتبه نیست. این ماهیت حالا فرس و انسان رو نگیم چون اینا بینشون علیت نیست. ماهیت فرض کنید که عقل و نفس رو بگیم که بینشون علیت هست. خب این دو تا ماهیت ها یکی هن. با هم اختلاف رتبه دارن؟ نه وجوداشون یکن، اختلاف رتبه دارن، ولی ماهیتشون دوتا به اعتراف همه، ماهیت عقل و ماهیت نفس واقعا جداست. پس اگر بینونت هست و اختلاف منصر به اختلاف رتبی نیست، تشکیش هم نیست. هر جا اختلاف رتبه شد تشکیش هست. حالا این که حالا آقایون چی گفتن عرض میکنم، اگه فرمایش شما باشه اشکال وارد نیست، اگه فرمایش ایشون باشه اشکال وارده، بعد رجوع کردیم آقایون چی گفتن و مسلمه که ملا صدر مطمئنه که اونا این چنین گفتن که بهشون اشکال میکنه.
تصدیقی
نداره
ملا
صدر
چون گفتن اختلاف رتبی،
حتما تصدیق داره. بله تصدیق دارن، بله تصدیق هم دارن آقایون، تصدیق دارن. به همین که میفرمان جوهر معلول ذل و جوهر علت، همین خوندیم دیروزون، اینا مستدل داریم دلیل اول فجوهر معلول ذل و جوهر علت.
نه اینکه
ایشون مستدل نعبونی داره نعبون کنیم، حالا اگه کسی گفته باشه اشراقیون یا مشاؤون، هر چی گفته باشه اشراقیون تشکیک در ماهیات رو اجازه میدن. بله تشکیک ماهیات اجازه میدن، بله ظاهرا اجازه میدن. حالا اشکال بر این کسانی وارد میکنه ایشون که تشکیک در ذاتیات قبول ندارن. و من العجب ان بعضا من القائلین به هذا المذهب، قائلین به هذا المذهب این قائلین به مجهولیت ماهیت. به مشا وارد برد ولم، بله و من العجب ان بعضا من القائلین به هذا المذهب، یعنی مجهولیت ماهیت، لم یجعلو تشکیک در ذاتیت رو ذاتیات رو بالعقلانیت و غیرها، تشکیک به عقلانیت یا غیر عقلانیت، اصلا تشکیک رو قبول ندارن چه به عقلانیت باشه چه به غیر عقلانیت. و لم یعلمو ان بعض الجواهر اذا کان به حسب ماهیت علتا لبعض لکان تشکیک و آیدن فی جنس الجواهر، تشکیک دوباره برمیگرده و حال هازا الا تناقضون فی المذهب، این تناقض میشه. از یه طرف میگید ذاتیات تشکیک بردار نیستن، از یه طرف شما علیت رو میارید، علیت یعنی تشکیک، علیت اگر باشه علت و معلول همیشه دو موجود مشکک هست. من کسانی که قائل به تشکیک در ذاتیات نیستن، ان بعضا من القائلین به هذا المذهب، بعضا من القائلین یعنی به همه ایشون اشکال نمیکنه، در بعضی اشکال میکنه که قائلا به نفی تشکیک در ذاتیات، اما کسی مثل اشتاق تشکیک در ذاتیات قبول داشته باشه، خب این اشکالش وارد نیست. ثم بعدا سلمناها بالفرض، این جواب میرزا ماده، این اشکال چهارمه، جواب میرزا ماده. البته جواب میرزا ماده هم نمی اما جواب توجه کنید، اگر ماهیت به حسب قوام ذاتش مصداق موجود باشه، چنانچه قائلین به اصالت ماهیت قائلن، لازمش اینه که انقلاب پیش بیاد و ماهیت بشه واجب. ماهیت رو قبل از صدور از جائل کسی مصداق موجود قرار نمیده. کسانی که قائلن به این که ماهیت مصداق موجوده، بعد از صدور عن الجائل مصداق موجود میدوننش. ایشون میفرماد که اگر مصداق موجودون نفس الماهیه باشه، چیزی دیگری دخالت نداشته باشه، قیدی دخالت نداشته باشه، بعدم استغنای از جائل هم پیدا کنه، لازمش اینه که ماهیتی که ممکنه بشه واجب. این البته همونیست که خود میرداماد گفته، یعنی اشکال میرداماد دو مرتبه داره تکرار میکنه، یعنی همونی که میرداماد گفته همون رو داره اشکال بر خود میرداماد قرار میده. بعد اون وقت جا داره که ما بپرسیم که خود میرداماد هم که همین رو گفت، اون وقت ایشون شروع میکنه به جواب دادن. پس ابتدا حرف خود میرداماد داره تکرار میشه به عنوان اشکال بر او، حرف خودش رو به عنوان اشکال بر خودش وارد میکنه. میگیم اگر ما وجود امر اعتباری باشه و ماهیت خودش بشه مصداق برای موجودون، ولو مصداق شدنش بعد از صدورش من الجاهل باشه، ولو بعد از صدورش من الجاهل مصداق باشه، چنانچه همشون اینطوری میگن، برش متفرع میشه و ما هم جهل رو و ما هم ماهیت رو مجهول ندونیم، متفرع میشه که ماهیت مستقنی از جائله. البته این تیکه رو اضافه گفتم، ما هم ماهیت رو مجهول ندونیم، این خود گفتم ایشی هیچ. اگر ماهیت خودش مصداق موجودون باشه ولو بعد از اینکه از جائل صادر شده، متفرع میشه بر این مطلب که ماهیت مستقنی از جائله، متفرع میشه که ماهیت مستقنی از جائله، و بعد که متفرع شد که ماهیت مستقنی از جائله، لازمش اینه که ماهیتی که ممکن بود بدون هیچ حادثه‌ای بشه واجب، یعنی منقلب بشه از امکان به وجود. تا تا اینجاش معلومه، تا اینجا همون حرف خود میرزا
مهدی حرف میرزا مهدی شد.
بله حالا همه این رو تمومش میکنیم، تا اینجا رو تا اینجا که روشنه بالاخره بحث. تا اینجا اینطور شد که اگر ماهیت خودش مصداق موجودون باشه، ولو این مصداق شدنش بعد از صدورش من الجائل باشه، یلزم انقلاب ماهیت از امکان، از امکان ذاتی به وجوب ذاتی، از امکان ذاتی به وجوب غیری ایبی نداره، چون امکان ذاتی با وجوب غیری جمع میشن، مستلزم انقلاب نیست. امکان ذاتی داره به لحاظ اون عطایی هم که غیر بهش میکنه میشه واجب غیری. اما انقلاب از امکان ذاتی به امکان به وجوب ذاتی این درست نیست، چون اینا هم جمع نمیشن. باید ماهیت امکان ذاتیش رو رها کنه، وجوب ذاتی بگیره، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد چند نهو در اینجا اعتراض میشه، همون که عرض کردم که این حرف خود میردامده. میردامادم میگه اگر شما ماهیتی رو به حسب ذاتش مصداق موجودان قرار بدید، جعل رو هم متوجه ماهیت نکنید که بگید جائلی ماهیت رو جعل نمی کنه، چون جعل رو متوجه نکردید ماهیت رو از حیثیت تحلیلی خالی کردید. چون خود ماهیت رو موضوع موجودان قرار دادید، باز ماهیت از حیثیت تغییری هم خالی کردید. یلزم که ماهیتی که ندارای حیثیت تغییری است، ندارای حیثیت تحلیلیه، بشه مصداق موجودون و این میشه واجب. خب همین حرف میدامد همین بود دیگه، شما دارید همین رو میگید، میفرماید اگر وجود بر خود ماهیت حمل بشه احتیاج به انضمام نباشه، یلزم که ماهیتی که ممکن الوجود بود منقلب شود به واجب الوجود. ولی توجه کنید که میدامد مشکل رو اینطوری حل کرد که باید حیثیت تحلیلیه رو اضافه کنیم و بگیم که ماهیت حیثیت تحلیلیه رو داره و واجب دیگه حیثیت تحلیلیه رو نداره. از این راه بین ماهیت که مجعول است و واجب که جائل است فرق گذاشت. گفتش که ماهیت احتیاج به حیثیت تحلیلیه داره و چیزی که احتیاج به حیثیت تحلیلیه داره واجب نیست. به این ترتیب جلو انقلاب رو گرفت، جلو انقلاب از امکان ذاتی به وجوب ذاتی رو بست. و اگر حرف میرداماد رو تحلیل کنیم اینطور در میاد، فرق است، این دقت کنید، فرق است بین حمل ذاتیات شی بر شی و حمل موجود بر شی. اگر بر شی یعنی انسان، ماهیت که انسانه، بخواد ذاتیاتش رو حمل کنید، یعنی انسان حیوان بودن رو حمل کنید، این بر خود انسان هم میشه، بر خود انسان هم میشه بدون احتیاج به زمینه. انسان کذا حیوان نیست، انسان حیوانه، یا انسان کذا ناطق نیست، انسان ناطقه که قید نمیخواد. بنابر قول به اصالت ماهیت اگر میخواد موجودون رو بر ماهیت یعنی انسان هم کنید، اونم همچنینه، نه انسان کذا موجوده، انسانی که منظم باشد به وجود موجوده، نه انسان موجوده. اصلا در قول اصالت ماهیت تا اینجا فرقی بین ذاتیات، حمل ذاتیات و حمل وجود نیست. هم ذاتیات رو حمل میکنیم بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه، هم وجود رو حمل میکنیم بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه. موجودان رو بر انسان حمل میکنیم بدون احتیاج به انضمام، حیوانون و ناطقون رو هم بر انسان حمل میکنیم بدون احتیاج به انضمام. تا اینجا فرق بین حمل ذاتیات از یک طرف و حمل وجود از طرف دیگه نیست. بعد یه فرق دیگه پیدا کرد و اون فرق اینه که ذاتیات رو اگر بر شی حمل کنی به اعتبار حیثیت تحلیلیه هم نیست. یعنی نمیگیم انسان چون چنین است حیوان است، نه انسان حیوانه، یا انسان چون چنین است ناطقه، بلکه انسان ناطقه که نه حیثیت تغییریه در کار، نه حیثیت تحلیلیه، برخلاف وجود که اگر بخواد بر ماهیت مثل انسان حملش کنید، اگر چه به حیثیت تغییری احتیاجی نیست ولی به حیثیت تحلیلی احتیاج هست، چون جائل جعلش کرده، این انسان رو جعل کرده موجودون. نمیگیم چون چی شده انسان حیوانه، ولی میگیم چون جعل شده موجوده. از در حمل وجود حیثیت تحلیلیه رو میاریم، اما در حمل ذاتیات حیثیت تحلیلیه رو نمیاریم. بنابراین فرق است اگرچه از یک جهت بین حمل ذاتیات و حمل وجود بر ماهیت فرق نیست، از این جهت که هر دو خالی از حیثیت تقییدی هست، از این جهت فرق بینشون نیست، ولی در این حال از جهت دیگه بینشون فرقه. و فرق اینه که در حمل ذاتیات حیثیت تحلیلی هم لازم نیست، ولی در حمل وجود حیثیت تحلیلی لازم. و این همون بود که میرداماد اشاره کرد. میرداماد گفت اگر حیثیت تحلیلی رو لحاظ نکنید لازم میاد انقلاب ماهیت از امکان ذاتی به وجود ذاتی. خب شما الان دارید اشکال میکنید بر اون و در اشکالتون حیثیت تحلیلی رو لحاظ نمی کنید. میگید اگر ماهیت من حیثویه، یعنی به حسب قوام ذاتش مصداق موجودون بشه، یلزم که ماهیت از امکان ذاتی به وجوب ذاتی منقلب بشه. خب چرا نمیگید حیثیت تحلیلیه رو؟ اگه حیثیت تحلیلیه بگید این مشکل حله. شما بگید فرق است بین حمل ذاتیات و حمل وجود، فرقش هم به داشتن حیثیت تحلیلیه در حمل وجوده. خب وقتی حیثیت تحلیلیه در حمل وجود آمد، معناش اینه که موجودون رو اگر بر ماهیت هم کنیم به حیثیت تحلیلیه است. و چیزی که با حیثیت تحلیلیه موجود رو میپذیره دیگه واجب نیست، یه انقلاب لازم نمیاد. همون حرف میرداماد رو بگید، اگه حرف میرداماد رو گفتی اشکال باش وارد نیست. وقتی ایشون جواب میده میگه فرقی که گذاشتن فرق تامی نیست، فرق تامی نیست. حالا اون ایشالا حرف میکنی. تا اینجا روشن شد که ایشون خودش متوجه است که حرف میرداماد داره بر علیه میرداماد به کار میبره. یه میرداماد میگه اگر تو قائل به اصالت ماهیت بشی و قائل به مجهولیت ماهیت بشی، یلزم که ماهیت بشه واجب. میرداماد میگه من جلو این یلزم رو گرفتم، کاری کردم که واجب نشه، فرق گذاشتم بین حمل ذاتیات و حمل وجود. ایشون میگه اون فرق بی خوده که بعد وارد بحث میشیم که چرا بی خوده. وقتی فرق بی خود شد معلوم میشه تلاشم که میرداماد کرده درست نیست. حرف میرداماد منجر به انقلاب میشه و دفعی هم که برای انقلاب داشته دفع درستی نبوده، بنابراین اشکال برش وارد میشه. این خلاصه حرف، خلاصه این اشکال چهارمه که من مقدارش هنوز نگفتم. حالا توجه کنید عبارت رو.
اگر وجود فرد اعتباری بدونیم، حتی اگر که برای ما بیگر به حیثیت تحلیلی وارد بشیم، اما اگر حیثیت تحلیلی نپذیریم باز هم مستلزم اینه تزه تحلیلیه. اگر برای ما بیگر حیثیت تحلیلی نپذیریم باز هم مستلزم اینه که ما بیگر درش انقلاب بسنیم.
بله همین هست.
یعنی چه مستلزم؟
من اول یه خود مطلب رو پیچیده گفتم، ولی همین حرف شما بود دیگه. یعنی اگر جائل هم، اگر ما ماهیت رو هم بعد از جهل ملاحظه بکنیم که بعد از جهل ملاحظه میکنیم، اگر حیثیت تقییدیه براش نیاریم یلزم وجود. بعد طرف میگه خب حیثیت تقییدیه نمیاری، حیثیت تقییدیه که میاری، همین فرقی کردن از
جهل.
اگه حیثیت تقییدیه هم باشه بازم انقلاب لازم میاد به بیانی که بعدن خواهیم بود، به بیانی که در لعنا نقول میشه که هنوز را نرز نکرده. ثم بعد ان سلمنا بالفرد، ثم بعد ان سلمنا بالفرد ان الوجود امر اعتباری، بر فرض قبول کنیم که وجود امر اعتباری است، فلا نسلم که مصداق حمل موجودیت بر ماهیتی همانا خود ماهیت است که مقالو. ما قبول نداریم که مصداق حمل خود ماهیت باشه بدون حیثیت وجود. بدون حیثیت وجود مصداق موجودون باشه قبول نداریم. ولو کان بعد صدور عن الجاهل، یعنی و این کان، یعنی ولو کان، ولو این ماهیت، ولو این حمل بعد صدور الماهیت عن الجاهل باشه، و این کان یعنی حمل بعد صدور الماهیت عن الجاهل، ولو ما این حمل موجودون رو بعد از صدور عن الجاهل میکنیم، یعنی بعد از این که حیثیت تحلیلی آمده، ولی اگر حیثیت تقییدی رو در نظر نگیریم لازم میاد انقلابی که الان خواهیم گفت. این حتی یتفرع علیه مربوط و این کان بعد از صدور عن الجاهل نیست، مربوط به اون قبله. فلان و سلم که مصداق حمل موجودیت بر ماهیت خود ماهیت هست، که اگر این چنین باشد متفرع می شود علیه استقناع عن الجاهل. یعنی اگر ما قید نخواهیم، اگر حیثیت تقییدیه که وجود است در حمل موجودون لازم نباشه، متفرع می شود علیه استقناع عن الجاهل. متفرع میشه بر این مطلب. مطلب چی بود؟ این بود که موجودون بر ماهیت بدون انضمام حیثیت وجود حمل میشه. یعنی خود ذات ماهیت کافی است در گرفتن موجودون. اگر ذات ماهیت کافی باشه در گرفتن موجودون، پس جاهل نمیخواد، پس ماهیت جاهل نمیخواد، خود ذاتش کافیه دیگه در گرفتن موجودون. ذاتی که کافی باشه در داشتن محمول وجود میشه واجه، حتی یتفر علیه، یعنی بر این مطلب که مصداق موجودون خود ماهیت باشه بدون هیچ زمینه ای، بر این مطلب متفرع میشه که ماهیت دیگه مستقنی از جاهله. چون قانون اینه هر چیزی که خودش مصداق باشه، هیچ زمینه ای وجود نخواد، مصداق باشه برای موجودون، خودش منشأ وجود باشه میشه واجب دیگه، خودش مصداق وجود باشه میشه واجب. کیفت چگونه استغناء از واجب، چگونه استغناء از جاهل پیدا نکند، در حالی که لو کان الامر کذلک، اگر این چنین باشد وضع، یعنی این چنین باشد که خود ماهیت مصداق موجودون باشه بدون احتیاج به زمینه وجود، اگر امر این چنین باشه لازم انقلاب شه، یعنی هر ماهیتی، ان الامکان ذاتی الی الوجوب ذاتی. بله، لو کان الامر کذلک، یعنی اگر خود ماهیت مصداق باشه برای وجود بدون احتیاج به انضمام حیثیت وجود. الان حیثیت تعلیلیه رو ملاحظه دیگه نکنه، البته بعدا اشکال همین اشکاله دیگه. شما سرجم کنید تمام مطلبی که عرض کردم یه جا جمعش کنید. این خود مصنف متوجه این اشکال شما هست، بعد داره میگه همین اشکالو، میگه اگه حیثیت تعلیلیه رو آوردیم کافیه، شما دارید همین فرمود دیگه. معترض به مصنف میگه، میگه چگونه میگه انقلاب لازم میاد، در حالی که حیثیت تعلیلیه رو ملاحظه میکنیم. اگه حیثیت تعلیلیه رو ملاحظه کنیم دیگه انقلاب لازم نمیاد. ما حیثیت تغییر ملاحظه نکردیم، شما گفتید انقلابه، ما به شما جواب میدیم درسته اگر حیثیت تحلیلیه رو ملاحظه نکنیم، حیثیت تغییر که ملاحظه نکردیم، اگر حیثیت تحلیلیه رو ملاحظه نکنیم انقلاب لازم میاد، اما ما حیثیت تحلیلیه رو ملاحظه میکنیم دیگه انقلاب لازم نمیاد. این اعتراضه که الان داریم میشه. فإن الممکن اذا کان فی ذاته، یعنی بدون قید حیثیت، بدون قید وجود، بدون حیثیت تقییدیه، اگر فی ذاتهی مصداق باشد لصدق الموجودیت علیه، مصداق باشد برای موجودون، یعنی مصداق باشد برای اینکه موجودیت برای صدق کنه، لکان الوجود ذاتی الله، وجود ذاتیش میشه، چون احتیاج به هیچی نداره، وجود رو بدون هیچی داره میگیره، بدون هیچ خیلی داره وجود رو میگیره، پس معلوم شد وجود برای ذاتیه. فلم یکون ممکنن ولا واجب. تا اینجا ایشون تقریبا حرف میرداماد رد کرد، گفت حرف شما مستلزم اینه، یعنی اصالت الماهوی بودن شما، که بگید موجودون بر وجود حمل میشه بدون احتیاج به انضمام وجود، این مستلزم انقلاب ماهیت هست از امکان ذاتی به وجود ذاتی. اشکال تموم شد. بعد از این دفعه دیگه دفاع خود میردماده، میردماده که میگه من همینی گفتم، منتها راه حل بهتون نشون دادم. چرا راه حل فراموش کردید؟ راه حل این بود که حیثیت تحلیلی هست، حیثیت تحلیلی هست، و این حیثیت تحلیلی دیگه نمیذاره ماهیت از امکان به وجود منقلب بشه. اگر حیثیت تحلیلی هم نفی میکردیم انقلاب درست میشد. ما که حیثیت تحلیلی گفتیم و گفتیم که فرق است بین حمل ذاتیات که احتیاج به حیثیت تحلیلی نداره و حمل موجودون که احتیاج به حیثیت تحلیلی داره. این فرق ما گذاشتیم، چرا شما این فرق رو ندیده میگیرید؟
تغییر نکردن چرا؟ اگر ماهیم این وجود حیثی ماهیت حیثیت تحلیلیه نداره، در این صورت این وجود میشه ذاتی برای ما،
یعنی خود این ذات این وجود رو میخواد، قیدی دیگه لازم نیست. ببینید شما چی
نمیخواد؟
همینه به اشکال بعدیه، این اشکال قاطی نکنید. بله،
همینی که ذاتی میشه یک ذاتی میشه، یعنی چه
چیزی رو بر ذات چیزی هم کردید، هیچ واسطه هم نداشت، میشه ذاتی یا نمیشه ذاتی؟ ذاتیش رو شما بر انسان هم میکنید، نمیشه ذاتی، چرا؟ چون واسطه داره. ذاتیش رو شما هم میکنید بر انسان چون واسطه داره. انسان که ناطق است ذاتی کن، واسطه داره. اما اگر شما بدون واسطه چیزی رو هم کنید، ناطق رو بر انسان هم میکنید بدون واسطه، میشه ذاتی. اگر وجودم بدون واسطه هم کردی، یعنی بدون قید هم کردی، میشه ذاتی. وقتی شد ذاتی یعنی وجود دیگه، یعنی وجود. اصلا ما احتیاج به حیثیت تحلیلی نداریم. بعدا اینشون اشکال میکنه، میگه خب احتیاج تحلیلی که هست، حیثیت طبیعی نمیذاره وجود بیاد. درسته این امر امر ذاتیه ولی واجب نیست.
ما همه هم در حال وجود میذاریم. شما وجود رو به این معنی واسطه جمع کنید، خود وجود رو نه، وجود بلا واسطه جمع میشه، همون چیزی که در وجود میگیم. یعنی در وجود ما ایستر تحلیلگر نمیپذیریم، ایستر تحلیلگر میپذیریم. درسته؟
حالا بیاد ببینید، من چند بار عرض کردم این اشکال شما جواب داده میشه. شما الان تو نه، شما تو ذهنتون همین اشکال هست. من هنوز اشکال تمومش نکردم، اشکال تموم نکردم. مسلمه که اگر جائل در کار باشه دیگه وجوب نیست، اگر علت در کار باشه وجوب نیست، اینو ما یقین داریم. اما حالا بعدا توضیح میدیم که در وجود حیثیت تعلیلی یعنی وجود جائل کافی، اما در ماهیت کافی نیست. چرا کافی نیست بعدم میگی؟
بس این اشکال نیست که بگی اگه وجود ذاتی میشه این مشکلی درست میکنه.
وجود ذاتی میشه مشکل درست میکنه، بعد طرف میاد دفاع میکنه، دفاعش رد میکنه.
الان شو میگه لکان از وجود ذاتی هم نبود فلم یک کنه هم چنه بند واجب هست فلم یک کنه هم چنه بند واجب هست بچه واجب میشه. ما میگیم همین حرف در مورد وجود هم
میزنیم،
در مورد وجود میگیم
در وجود اون دفاعی حرفی که ما در ماهیت داریم نمیاد ها. بذارید حرف ماهیت بیاد.
صرف ذاتی بودن
مستلزم
وجود نیست.
صرف ذاتی بودن چه
مستلزم وجود؟ یعنی که در مورد وجود اینجوریه که صرف ذاتی بودن مستلزم وجود نیست.
مالا بخونیم بله ولی چون آخر وقت دیگه من تمامش کنم. ولا یجد الفرق بین حمل ذاتی علی شیء و حمل الوجود علیه. این که فرق بذارید به این که بگید ما اگر ذاتی رو بر شیء حمل کردیم حیثیت تحلیلی نمیخواد، ولی حمل وجود بر شیء حیثیت تحلیلی میخواد. فرق بذارید به ان ذاتی لشیء ما یستق علیه، یعنی مثل ناطقی است که صدق میکنه بر انسان بلا ملاحظه حیثیت اخرى غیر ذاته، جز ذات خودش حیثیتی نداریم. فقط حیثیتمون حیثیت اطلاقی است، حیثیتمون حیثیت اطلاقی است، یعنی خود ذاته، مطلق از قید، مطلق از علت، تقییدیتا و تعلیلیتا. هیچ حیثیتی دیگه نمیخوام، نه حیثیت تقییدیه نه حیثیت تعلیلیه، فقط حیثیت اطلاقی کافی است. حیثیت اطلاقی یعنی حیثیت نداشتن، یعنی هیچی لازم نداره. ولی حمل الوجود یحتاج و الی ملاحظه حیثیت اخرى غیر از تقییدیه، غیر از تقییدیه حیثیت دیگر میخوام که تحلیلیه باشه، که یه صدور و ماهیت انجایله ها. این رو ما در وجود میخواییم، در ذاتی نمیخوام. پس ذاتیات بر شی به عنوان ذاتی هم میشن بر ماهیت، اما وجود بر ماهیت به عنوان ذاتی هم نمیشه. اگر وجود بر ماهیت به عنوان ذاتی هم شد میشه واجب، ماهیت میشه واجب. اما ما میخوام بگیم که وجود بر ماهیت به لحاظ به عنوان یه ذاتی حمل نمیشه، حیثیت تحلیلیه داره. پس فرق است بین حمل ذاتیات و حمل وجود. این فرقشون جواب میدن و روشن میکنن که در مسئله در ماهیت این فرق فایده نداره، بله در وجود درسته، در ماهیت فایده نداره، در وجود درسته. که نقض شما به وجود انشاءالله بحثش میاد، انشاءالله جلسه بحثه.